بنبان زادیان کجا واقع شده است؟ منار جنبان زادیان قدیمی ترین منار در افغانستان قلمداد می شود که در 40 کیلومتری شرق بلخ واقع شده است. ولایت بلخ از قدیم شهر علم و فرهنگ بوده است. بلخ زادگاه عارف و شاعر نامی کشور مولانا جلال الدین محمد بلخی است. بالا حصار، مسجد نه گنبد، آتشکده نوبهار، مسجد خواجه ابو نصر پارسا، مدرسه سبحان قلی خان، آرامگاه رابعه بلخی و ده‌ها مکان تاریخی و باغ‌های تفریحی دیگر از جمله جاذبه‌های گردشگری این ولایت افغانستان است. اما به شک یکی از مهمترین و زیباترین بناهای تاریخی این ولایت افغانستان منار جنبان زادیان بلخ است. این منار در زمان سلجوقی‌ها توسط محمد بن علی به خاطر حفاظت و راهنمایی کاروان‌هایی که از طرف شب به سوی دریای آمو در حرکت بودند بنا شده بود. از کارکردهای آن این بود که از طرف شب در بالای این منار مشعل یا آتش افروخته می شد تا کاروانیان راه را از بیراه تشخیص دهند. در آغاز فتوحات اسلامی نیز در بلخ مسلمانان از قسمت بالایی این منار برای گفتن اذان استفاده می کردند. آنگونه که صالح محمد خلیق در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آورده است، این بنای تاریخی کهن‌ترین مناره اسلامی برجامانده در افغانستان محسوب می شود. مناره زادیان که مناره زاهدان نیز به آن گفته می شود، در روستایی به همین نام در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در 40 کیلومتری شمال شهر بلخ قرار دارد. این اثر تاریخی با اصول و معماری بسیار دقیق ساخته شده است و توسط نردبانی که در وسط این مناره ساخته شده دارای 64 پله است که براحتی در داخل آن میتوان رفت و آمد کرد. آنگونه که صالح محمد خلیق نوشته است، این مناره از خشت پخته و گچ ساخته شده و آرایه های خشتی آن از روی زمین آغاز می شوند و با کمربند کتیبه بالایی می رسند. نوع آرایه بندی بالا و پایین کمربند کتیبه با بخش های دیگر مناره تفاوت دارد و بسیار پرکار و ظریف است و مشبک کاری آجری آن مانند دیگر مناره های دوره غزنویان است. در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آمده است که این مناره در میان مسجد جامع محل به گستردگی 2000 متر مربع قرار دارد و پیوست با این مسجد آرامگاه کسی به نام حضرت صالح است. آرایه‌های هنری برجسته با گچبری ظریف مناره زادیان شبیه آرایه‌های مسجدی در منطقه بست است و معماری و آجرچینی آن به معماری و آجرچینی ساختمان آرامگاه حاتم واقع در ولسوالی چمتال بلخ شباهت دارد. در حال حاضر قسمت‌های بالایی این منار کاملا تخریب شده و اگر توجه جدی روی قسمت‌های پایینی این منار صورت نگیرد، یقیناً که ساحات دیگر منار نیز بزودی و سادگی از بین خواهد رفت. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زینده نمای او از نیستان های آبای نای شاید حساب بانگ در آی بارت و یامه از آشنای
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید بهترین حالت برای مطالعه حالت نشسته است و بعد از آن حالت ایستاده و بدترین حالت حالت خوابیده یا دراز کشیده است؟ مطالعه در حالتهایی مثل دراز کشیده روی شکم، به پشت خوابیدن، در حال راه رفتن، تکیه دادن به دیوار و امثال اینها به هیچ صورت توصیه نمیشه، چرا که مطالعه کننده در چنین موقعیتهایی به سختی میتونه تمرکز حواس خود را حفظ کند. جالب است ایره هم بدانید، هنگام مطالعه باید قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود. مطالعه در حالت خمیده به جلو و پیش رو، به خصوص برای یک مدت طولانی، با خطر ایجاد تغییر شکل در ستون فقرات و کمر درد همراه است. پس نگذارید خم شدن کمر به شکل عادت درآید.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. حمله مهاجمان مسلح به محافظان سد پاشدان ولایت هرات افغانستان 3 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. نظام اخبلواک سخنگوی اداره آب افغانستان اعلام کرد که بامداد امروز مخالفان مسلح به محافظان سد پاشدان در ولایت هرات حمله کردند که بر اثر آن 3 محافظ این سد کشته، 1 نظامی زخمی و از سرنوشت 4 نظامی دیگر اطلاعی در دست نیست. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما دولت افغانستان طالبان را عامل این حمله معرفی کرده است. ماه گذشته هم 11 کارگر این سد به دست افراد مسلح ناشناس روبوده شده بودند. عملیات ساخت سد پاشدان در ولسوالی کروخ ولایت هرات در سال 1390 شمسی آغاز شده است. آمریکا پس از 2 دهه حضور نامشروع و بازنده جنگ افغانستان اذعان کرد این جنگ از راه حل نظامی حل نمی شود. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، وزارت امور خارجه آمریکا امروز در بیانیه در خصوص نشست صلح مسکو در 28 اسفند گفت که جنگ افغانستان باید از راه گفتگو پایان یابد. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در حالی است که واشنگتن در جنگ شکست خورده افغانستان پس از 20 سال حضور نظامی و بهانه تامین امنیت و مبارزه با تروریسم، دستاوردی جز کشتار صدها هزار نفر از افراد ملکی، گسترش تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تخریب زیرساخت‌های این کشور نداشته است و در حال برای بیرون آمدن از این باتلاق و مجلاب دست به دامن کشورهای منطقه شده تا بنابرای از این جنگ خانمانسوز نجات یابد. کارشناسان مسائل سیاسی منطقه بر این باورند که تنها راه حل پایان جنگ و برقراری صلح در افغانستان خروج اشغالگران از این کشور است و آمریکا با ادامه حضور بازنده خود با گسترش جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان دامن می‌زند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت جبران اشتباهات دولت گذشته آمریکا فقط به نفع ایران نیست، بلکه به نفع خود آمریکا، منطقه و سازمانهای بین‌المللی است. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسم افتتاح طرح‌های حوزه آب و نیروی ایران با بیان این که افتتاح این طرح‌ها در شرایط سخت جنگ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا نشان داد که ملت ایران، جوانان و مهندسان ایرانی زنده هستند. افزود دولت جنایتکار آمریکا با طرح تروریستی خود ظلم بزرگی علیه ملت ایران انجام داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد دولت فعلی آمریکا بارها به اشتباه بودن اقدامات دولت قبلی اعتراف کرده است، اما بعد از گذشت 2 ماه در عمل برای جبران این اشتباهات چیزی ندیده ایم و فقط حرف بوده است که امیدواریم به مسیر عقلانیت و قانون برگردند و در این راه قدم بردارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که امسال سال سختی برای مردم بزرگ ایران بود گفت با واسطه اقدام تروریستی آمریکا که هنوز هم ادامه دارد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و روند صادرات و واردات ایران دچار مشکل شد و حتی برای خرید واکسن کرونا با محدودیت مواجه شدیم. در سال 1399 هجری شمسی 307 تر در حوزه آب و نیرو در ایران به بهره برداری رسید. وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از دخالت‌های بین‌المللی در منطقه غرب آسیا به عنوان عامل بی‌ثباتی و ناامنی در این منطقه گفت که دخالت‌های آمریکا بیشترین میزان ناامنی و بی‌ثباتی را در منطقه ما به دنبال داشته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در مجمع گفتگوی تهران گفت که اقدامات مخرب آمریکا در منطقه ما محدود به دخالت نظامی نمی‌شود و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران عواقبی از جمله مشکلات مقابله با پاندمی کرونا در ایران داشته است. ظریف افزود ایران آماده گفتگو با تمامی همسایگان است و نیازی به بیگانگان برای ترسیم آینده منطقه نیست. وزیر امور خارجه ایران گفت از طریق گفتگو و دیپلماسی می توان منطقه‌ای جدید ساخت و توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی را در پیش گرفت. ظریف تأکید کرد ملت‌های منطقه برای حل و فصل اختلافات و زندگی در یک فضای صلح آمیز نیازمند گفتگو هستند. وزیر امور خارجه ایران در سخنانش بار دیگر بر اهمیت ابتکار ایران برای گفتگوهای منطقوی با عنوان ابتکار صلح هرمز تأکید کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از آمادگی وزارت دفاع ایران برای مقابله با تهدیدهای زیستی، کیمیاوی و هسته‌ای خبر داد. سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران امروز در مراسم رونمایی از واکسن فخرا و همچنین فاز اول کارآزمایی بالینی این واکسن گفت که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در راستای دفاع از ملت ایران و مقابله با همه تهدیدات و هر آن چیزی که ممکن است دشمن به عنوان یک وسیله تهاجمی مانند سلاح‌های کیمیاوی، هسته‌ای و زیستی از آن استفاده کند، آمادگی کامل دارد. سرتیپ حاتمی همچنین در خصوص بمباردمان کیمیاوی رژیم بعث عراق در دوران 8 سال جنگ تحمیلی علیه ایران گفت که مدعیان حقوق بشر سلاح‌های کیمیاوی را در اختیار جنایتکاری به نام صدام، دیکتاتور معدوم رژیم بعث عراق قرار دادند و او از سلاح کیمیاوی علیه ملت و رزمندگان ما و علیه ملت خود در حلبچه استفاده کرد و بالغ بر 100,000 نفر شهید و جانباز با سلاح کیمیاوی به ملت‌های ایران و عراق تحمیل شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران افزود در بمباردمان کیمیاوی ژاپن توسط آمریکا نیز بیش از 220 هزار نفر در 2 مورد بمباردمان اتمی جان خود را از دست دادند و برخی هم جانباز شدند و آثار آن هم تا مدت‌ها در ملت ژاپن باقی خواهد ماند. مراسم رونمایی کارآزمایی واکسن ایرانی فخرا امروز سه‌شنبه برگزار شد. این واکسن در سازمان نوآوری و تحقیقات وزارت دفاع ایران تولید شده است که دانشمند شهید محسن فخری زاده ریاست آن را بر عهده داشت. صدر اعظم عراق گفت سالروز حمله کیمیاوی به حلبچه در کردستان عراق یادآور کشته شدن هزاران فرد ملکی و افراد بیگناه این منطقه است. با گزارش سومری نیوز، مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در 33مین سال روز حمله وحشیانه رژیم بعث عراق به حلبچه اظهار داشت که تلخی آن فاجعه که با کشته شدن هزاران فرد ملکی منجر شد تا امروز ادامه دارد تا به ما بفهماند که سلاح کشتار جمعی وقتی به دست یک فرد ظالم می افتد چه ظلم ها و بدبختی هایی به بار می آورد. الکاظمی افزود حلبچه قربانی گرانبهایی بود که مردم کردستان آن را تقدیم کردند. همانطور که مردم سراسر عراق برای آزادی و رهایی از ظلم یک حاکم طغیانگر قربانی دادند، اما امروز از فداکاری‌های شهدا درس گرفته و برای ایجاد یک عراق آزاد و دموکرات تلاش خواهیم کرد. بمباردمان کیمیایی حلبچه در 26 اسفند سال 1366 توسط صدام حسین سرکرده حکومت بعث عراق بر ضد ساکنان مناطق کردشین عراق انجام گرفت. در پی این حمله حدود 5000 تن از مردم حلبچه کشته و نزدیک به 7000 تا 10000 تن دیگر هم زخم برداشتند. صدها تن دیگر هم بر اثر عواقب بیماری ها و نقص جسم در هنگام تولد در سالها پس از حمله کشته شدند. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 4 رادیو دری به وقت کابل. عصرتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
همانطور که وعده داده بودیم، بعد از اخبار باید برنامه در وادی نور تقدیم شما خوبان گردد و مدت 50 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، پروردگارا مرا از دوستان خود قرار ده تا اندوها از دلم بیرون رود و در دریای دوستی با تو با نیکی کردن و ثواب سیراب شوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و عزیزان شنونده، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و با قلبی پر از عشق و محبت به خداوند متعال و کلام الله مجید روز و روزگار را سپری بکنین. افتخار میکنیم به شما شنوندگان خوب و خواهران و برادران دینی و ایمانی خود و امیدوار هستیم تا پایان برنامه همراه ما باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 298-930-408-417 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن، هدایت یافتگان، کلید دانایی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
عزیز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند
ای جامعه قرآن خوانان، در مورد آنچه از قرآن خداوند بر دوش شما نهاده تقوای الهی را پیشه کنید، زیرا من و شما مسئولیم. من مسئول ابلاغ رسالتم و از شما درباره آنچه از کتاب خدا و سنت من دارید سوال خواهد شد.
قرآن و اطرت.
در سال 87 هجری قمری، ولید ابن عبدالملک خلیفه اموی حاکم مدینه هشام ابن اسماعیل را برکنار کرد و به جای او عمر ابن عبدالعزیز را حاکم قرار داد. هشام در طول 4 سال فرمانداری مدینه از هیچ ستم و ظلمی در حق مردم، به ویژه در حق بنی هاشم و امام زین العابدین علیه السلام، دریغ نکرده بود و همگان از او رنجیده خاطر بودند. ولید که از هشام ابن اسماعیل دل خوشی نداشت، دستور داد او را در میدان اصلی مدینه به ستونی ببندند و هر کس از هشام ناراحتی یا ظلمی دیده باشد از او انتقام بگیرد. بسیاری از مردم مدینه به میدان آمدند و با ناسزاگویی، پرتاب سنگ و انداختن آب دهان کینه خود را از هشام نشان دادند. ولی امام زین العابدین علی ابن الحسین سلام الله علیه به اطرافیان و خیشاوندان خود فرمودند هیچ رفتار زشتی با هشام نداشته باشید. روزی حضرت سجاد علیه السلام از میدان شهر می گذشتند و به هشام که در بند بود مواجه شدند. امام با بزرگواری با او برخورد کردند و هیچ کلمه یا رفتار انتقام جویانه ای از ایشان دیده نشد. رفتار امام سجاد علیه السلام آنقدر هشام ابن اسماعیل را تحت تأثیر قرار داد که ناخودآگاه بخشی از آیه 124 سوره انعام را بر زبان جاری کرد: الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر می داند رسالتش را در چه خاندانی قرار دهد. مردم مدینه پس از مشاهده رفتار کریمانه امام زین العابدین علیه السلام از تنبیه و آزار هشام دست کشیدند و او بیش از پیش از لطف و عنایت امام خجالت زده شد.
مگر موجم نمیبینی منان گلزار دل جویم، چرا یک گل نمیچینی منم قرآن منم قرآن منم قرآن منم قرآن منم پیغام جاویدان.
سروران گرامی و ارجمند، اسماء الهی بهترین و اساسی ترین وسیله شناخت خداوند هستند که می توانند انسان را در مسیر بندگی و تقرب جستن به الله یاری دهند. انسان با درک و فهم اسماء الهی در می یابد که عظمت، کبر، حاکمیت مطلق، بلند مرتبگی، هدایت، شفا، ضرر، نفع، بخشش، رحمت، قهر، رزق، آفرینش و مالکیت و سایر صفات فقط و فقط مختص خداوند متعال می باشند. درک این موضوع کرنش و خشوعی را در انسان به وجود میاره که انسان جایگاه خود را در هستی پیدا میکنه و مانع از تکبر و غرور او میشه. انسان به هر میزان که از پرهیزکاری بهره‌مند باشد، به همان میزان از اسما و صفات خداوند بهره خواهد برد. یکی از این اسما الهی اسم صمد خداوند هست که در بخش بعدی با آن آشنا میشیم.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء
اسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. یکی از اسماء شریف خداوند اسم صمد است. این اسم تنها یک بار در قرآن مجید آمده است، اما مفهوم بسیار جامع و وسیعی دارد که هر گونه صفات مخلوقات را از ساحت مقدس خداوند نفی می کند، چرا که اسمهای مشخص و محدود و همچنین جسمیت، رنگ، بو، مکان، سکون، حرکت، کیفیت، حد و حدود و مانند اینها همه از صفات مخلوقات است. اما همانطوری که می دانیم خداوند از همه اینها برتر و بالاتر است. صمد به عنوان اسم خداوند به معنی بزرگی است که در عظمت به کمال مطلق رسیده است. او شریفی است که در شرافت و علم و حکمت کامل بوده و کسی هم دوش او نیست. او بی نیازی است که تمام مخلوقات هستی خود و هوائج خود را از او دریافت می کنند و همیشه و در همه جا محتاج لطف و کرم او هستند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، برای واژه صمد معانی مختلفی ذکر شده است. در ادبیات عرب صمد کسی است که سید و سرور قومش باشد و کسی بالاتر از او نباشد و بدون او هیچ کاری صورت نگیرد، و از آنجا که برای سیادت خداوند نهایتی نیست، تنها او صمد واقعی است، چنان که امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند صمد سروری است که فرمان او اطاعت شده و بالاتر از او امر و نهی کننده ای نباشد.
الله الله سبحان الله الله سبحان الله الله سبحان الله الله سبحان الله.
دوستان عزیز، صمد در لغت به معنای قصد و آهنگ و توجه به سوی کسی یا چیزی نیز آمده است، یعنی بزرگواری که در کارها به او توجه می شود و به سوی او قصد می شود. بدین ترتیب الله الصمد در دومین آیه از سوره توحید بدان معناست که همه موجودات او را مقصد اصلی خود می دانند و هر چیزی به سوی او منتهی می شود. او خدا ایست که به غیر نیازی ندارد و از غیر خود چیزی نمی طلبد. ضعفی در او نیست تا از دیگری نیرو بگیرد. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید پروردگار من صمد است، یعنی کامل و نیرومند است، نه نقصی دارد و نه خللی به او راه می یابد و از غیر خود هم بی نیاز است.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
همراهان، در مباحث خودشناسی صمدیت عبارت از این است که هر چیزی به سوی او منتهی می شود، اما مهمتر این که صمدیت خداوند با چیزی مقید و محدود نشده است، یعنی تنها برای یک گروه و دسته خاص از مردم نیست، بلکه برای همه غایت و مقصود است. هر بنده ای در هر مورد و هر چیزی که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیتی رو به سوی او می آورد. او غایت و سرانجام همه نیاز هاست. بنابراین صمد بودن خداوند حکایت از آن می کند که او قادر و توانایی است که می تواند آنچرا که مخلوقاتش از او می خواهند عطا کند. او مهربان و دلسوز است، به دعا و درخواست پاسخ می دهد و به همین سبب مقصود و مراد نیازمندان است. او اگر مهربان و بخشنده نبود پاسخ کسی را نمی داد و دعایی را استجابت نمی کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى
دوستان. ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. خواهش میکنم شنونده ادامه برنامه باشید.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إن أخاف إن عصيت ربي ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد اللهم صل على
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 12 تا 18 سوره انعام بود با صدای استاد محمود شهات انور که تقدیم شما عزیزان شد.
الله رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی
الله الله
در وادی نور
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگر از تازه مسلمانان آشنا شویم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. دوستان عزیز، در دنیای متمدن کنونی دین مترقی اسلام هر روز جامعه بشری را با افق‌های تازه آشنا می‌سازد. اسلام حامل پیام‌های تحول آفرینی است که انسان در هر عصر می‌تواند در آن هدف و معنی حیات خود را بازیابد و با پیروی از آن طوفان زندگی مادی و بیروح را پشت سر بگذارد. استیون کراوس تازه مسلمان از شهر نیویورک در کشور آمریکاست که با تجربه اسلام زندگیش جهش و سمت دیگری گرفته است. وی اکنون با هدفهای متعالی گامهایش را برای ادامه زندگی محکمتر و با اطمینان بیشتر برمی‌دارد. او می‌گوید: من هر روز بیش از پیش به خاطر تحولی که اسلام در زندگیم ایجاد کرده است، خدای توانا را شکر می‌کنم. فقط یک مسلمان می تواند اوج رحمت خدا را به خوبی درک کند، کسی که هر روز در برابر خدا به سجده می افتد و اراده خود را تسلیم اراده خالق می کند. استیون کراوس اکنون نام عبداللطیف عبدالله را برگزیده است. در دیدگاه او، اسلام برخلاف یهود و مسیحیت یک اعتقاد صرف نیست، بلکه راه روشن است که انسان را به منشأ حقیقت و قدرت واقعی یعنی الله می رساند. عبداللطیف چگونگی انتخاب اسلام را اینچنین بیان می کند: آشنایی من با اسلام از زمان دانشجویی شروع شد. من مسیحی پروتستان بودم، اما مدت‌ها بود که به مذهبم عمل نمی‌کردم. دلزدگی من از مسیحیت بیشتر از آن رو بود که این دین درباره ذات خدا و رابطه انسان با او حرف چندانی برای گفتن ندارد. رابطه دشوار و بسیار مبهم با خالق مرا بر آن داشت که در جستجوی چیزی باشم که خدا و نوع رابطه با او را بهتر تعریف کند. چرا نباید بتوانم مستقیماً به درگاه خدا دعا کنم؟ چطور ممکن است که خدا به شکل انسان درآید؟ از این رو مشتاقانه در پی نگاه شفاف و روشن به دین بودم که هدایت راستین، نه تعصب بدون عقل و منطق را برایم به ارمغان بیاورد. آشنایی با فرد مسلمان و مشاهده شیوه زندگی او بسیاری از سوالاتم را پاسخ داد و خداوند خود راهی را به سوی حقیقت برایم گشود. دوستان همراه، استیون در ادامه سخنانش میگوید: در واقع یکی از دلایل گرایش شدید من به دین اسلام این بود که همزمان با شناخت این دین با آن زندگی میکردم و کاربردش را در جای جای زندگی دوست مسلمانم به چشم میدیدم. اسلام روش کامل برای زندگی به دست میدهد و وقت انسان در محیط اسلامی قرار بگیرد، نمیتواند آن را از زندگی روزمره جدا ببیند. درست برعکس مسیحیت که از زندگی روزمره جداست، اسلام از پیروانش می خواهد که به همه کارهای روزمره خود به چشم عبادت نگاه کنند. همراهان ارجمند، عبداللطیف اکنون آرامش را در سایه ایمان به اسلام یافته است و میگوید: اسلام دلیل استراب و نارامی انسان‌های به ایمان را به من نشان داده است. زندگی بدون خدا بسیار هولناک است. من این را بهتر میفهمم، چون زمان خودم این ترس شدید را چشیدم، اما حالا به منتهای استقلال شخصیت رسیدم، استقلالی که خودم هیچ نقشی در آن ندارم و همه چیز به دست خداست. در این نظام همه چیز سر جای خود قرار می‌گیرد. زندگی دیگر برای مفهوم پیدا کرده و نظم یافته است. حالا فهمیدم که چرا به دنیا آمدم، به کجا خواهم رفت، چگونه باید زندگی کنم و چه چیزهایی را در اولویت قرار دهم. فقط امیدوارم و دعا می‌کنم که گمگشتگان دیگر هم بتوانند حالات امروز مرا بچشند.
ای أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
گران همراه، در بخش بعدی برنامه امروز از این ابهام پرده برمی‌داریم که واسطه‌گری اولیای الهی و مقربان درگاه خدا چه تأثیری در استجابت دعا دارد. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
کلید دانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان همراه، باید بدانیم که واسطه قرار دادن مقربان درگاه خداوند برای جلب رضایت خدا و استجابت دعا مختص اولیای الهی و کسانی است که در نزد خداوند آبرو دارند، نه هر کس با هر مقامی. وسیله قرار دادن کسانی که می توانند میان ما و خداوند واسطه شوند باب وسیعی دارد. کسانی که نزد خدای تعالی عزیز و آبرومند هستند می توانند وسیله انسان به درگاه الهی برای رسیدن به حاجتها و نیازها باشند و در امر استجابت دعا وساطت نمایند. بنابر روایات، بهترین کسانی که از آبرومندی کامل نزد خداوند برخوردارند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام هستند. آیه 64 سوره نساء در خصوص واسطه‌گری پیامبر صلی الله علیه و آله برای استغفار منافقان می فرماید:
ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما.
و اگر این مخالفان هنگامی که به خود ستم می کردند و فرمانهای خدا را زیر پا می گذاردند به نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم برای آنها استغفار می کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند.
در این آیه مشخص می شود که برای آمرزش گناهان منافقان هم استغفار خود آنان به درگاه خدا و هم استغفار رسول خدا لازم است. انگار رسول خدا باید حتما حضور داشته باشد و شفاعت کند و بدون وساطت پیامبر مشکل حل نمی شود. برادران حضرت یوسف علیه السلام نیز در پی جنایتی که در حق برادرشان انجام داده بودند پیش پدر رفتند و از او طلب کردند که برای بخشش گناهانشان وساطت کند و گفتند: برای ما و گناهانمان استغفار کن و واسطه شو. حضرت یعقوب هم فرمودند: بزودی برای شما از پروردگارم طلب آمرزش می کنم که همانا او بسیار آمرزنده و مهربان است. قرآن کریم تصریح می کند که آنان از پیامبر خدا حضرت یعقوب علیه السلام تقاضای وساطت کردند و ایشان هم پذیرفت و حتی فرمود که بزودی این کار را می کند. بدین ترتیب هم نقش واسطه و هم زمان در استجابت دعا به وضوح در این آیات پیداست. درباره مقام اهل بیت علیهم السلام و موقعیت و جایگاه والای ایشان نزد خداوند برای وساطت و شفاعت علاوه بر قرآن کریم، روایات فراوانی نیز وجود دارد که آنان را واسطه های فیض الهی معرفی می کند. دوستان عزیز، روایت شده است که شخصی نزد امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام از عدم استجابت دعایش شکایت کرد و گفت با اینکه خداوند فرموده دعا کنید من اجابت میکنم، چرا ما دعا میکنیم و به اجابت نمیرسد؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمودند دلیل اجابت نشدن دعاهای شما این است که قلب و فکر شما در 8 چیز خیانت کرده که با رعایت آنها می توانید دعاهایتان را به استجابت نزدیک کنید. 1. شما خدا را شناخته اید اما حق او را ادا نکرده اید. به همین دلیل شناخت شما سودی به حالتان نداشته. 2. شما به فرستاده او ایمان آورده اید، سپس با سنتش به مخالفت برخواسته اید. ثمره ایمان شما کجاست؟ 3. شما کتاب او را خوانده اید ولی به آن عمل نکرده اید. گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم، سپس به مخالفت برخاستید. 4. شما میگویید از مجازات و کیفر خدا میترسید، اما همواره کارهایی میکنید که شما را به کیفر نزدیک میسازد. 5. میگویید به پاداش الهی علاقه دارید، اما همواره کاری انجام میدهید که شما را از ثواب دور میسازد. 6. نعمت خدا را میخورید ولی حق شکر او را ادا نمیکنید. 7. به شما امر شده دشمن شیطان باشید. ادعای دشمنی با شیطان دارید اما عملا با او مخالفت نمیکنید. و 8. شما به عیوب مردم توجه می کنید اما عیوب خود را نمی بینید. با تمام این احوالات چگونه انتظار دارید دعاهایتان به استجابت برسد در حالی که خودتان درهای آن را بسته اید؟ تقوا پیشه کنید، اعمال خیش را اصلاح نمایید، امر به معروف و نهی از منکر کنید تا دعای شما و اجابت برسد.
سپاسگزار لطف و عنایت شما دوستان خوب خود هستیم به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. خواهش میکنم که با بخش بعدی هم همراه ما باشید.
بسوی روشنایی
نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 50 تا 53 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون.
آنها نقشه مهمی کشیدند و ما هم نقشه مهمی، در حالی که آنها درک نمی کردند.
فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین.
بنگر عاقبت توطئه آنها چه شد که ما آنها و قومشان همگی را نابود کردیم.
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
این خانه های آنهاست که به خاطر ظلم و ستمشان خالی مانده و در این نشانه روشنی است برای کسانی که آگاهند.
وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند نجات دادیم.
عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که برخی از مخالفان حضرت صالح تصمیم گرفتند آن حضرت را به قتل برسانند. آنها با یکدیگر هم قسم شدند که از 9 گروه متفاوت افرادی در این کار شریک شوند تا قتل صالح به گردن یک فرد یا یک گروه نیفتد. آنها می‌خواستند هنگامی که حضرت صالح دور از خانواده و یارانش در شکاف کوه به مناجات می‌پردازد، به او حمله ور شده و کار او را یکسره سازند. اما به اراده الهی بر اثر ریزش کوه، سنگ‌ها از بالای آن روان شد و آنهایی را که در دامنه کوه کمین کرده بودند از بین برد. این آیات می فرماید آنها گمان می کردند با نقشه ای که کشیده اند به نتیجه می رسند و می توانند صالح را از میان بردارند، در حالی که نمی دانستند خدای صالح از آنان قوی تر است و از نقشه آنها آگاهی کامل دارد. نه تنها توطئه‌گران نابود شدند، بلکه قوم ثمود که راضی به این قتل بودند به کیفر سخت الهی دچار شده و هلاک گشتند. البته در نزد خداوند بیگناه و گناهکار یکسان نیستند و تر و خشک با هم نمی سوزند، لذا به اراده الهی مؤمنان از این عذاب جان سالم بدر بردند و نجات یافتند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. اگر اهل ایمان به وظیفه خود عمل کنند، خداوند توطئه کافران را به موقع خنثا می کند و اجازه نمی دهد کافران سلطه یابند. 2. سنت الهی پیروزی حق بر باطل است. البته باطل جولان دارد، حتی ممکن است با برخی از موفقیت های ظاهری هم دست یابد، اما اینها پایدار نیست، زیرا باطل سست و بیپایه و نابود شدنی است. 3. باید آثار باستانی را که از اقوام پیشین به جا مانده حفظ کنیم تا مایه عبرت آیندگان شود. و نکته 4 این که آثار و فواید ایمان و تقوا فقط مخصوص آخرت نیست. اهل تقوا در دنیا نیز نتیجه کار خود را می‌بینند، همچنان که عقوبت ستمگران هم به آخرت اختصاص ندارد. گاهی آنها در همین دنیا نیز عقوبت کار خود را مشاهده می‌کنند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران یدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً
نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل.